سلام، من ایمان نژادت هستم و این نهمین قسمت از رافکسته که اواخر مرداد 98 منتشر میشه. من هر بار تو رافکست داستان یه رویداد واقعی و مهم که تو طول تاریخ اتفاق افتاده رو تعریف میکنم. تو دنیا اتفاقات عجیب و غریب کم نمیفته. خیلی از این اتفاقات دلایل و توضیح مشخصی دارن و خیلی هاشون هم بعد از گذشت حتی ده ها سال بدون جواب میمونن. مثل حادثه تونگوسکا، اتفاقی که بعد از گذشت یک قرن هنوز هم دانشمندا و زمینشناسا نتونستن دلیل محکمی برای توضیح این اتفاق بیارن و همه چی تا الان در حد حدس و گمان باقی مونده. این قسمت، جهنم در سیبری. داستان ما تو شمال قاره آسیا و مشخصاً منطقه سیبری اتفاق افتاده. برای آشنایی بیشتر با این منطقه باید بگم که سیبری یا سیبریه تقریباً تمام سرزمین‌های شمال آسیا و 60% کل کشور روسیه رو شامل میشه. این منطقه 12,800,000 کیلومتر مربع مساحتشه و 40 میلیون نفر هم سکنه داره. اسم سیبری هم از واژه سیبیر توی یکی از گویش‌های زبان مغولی گرفته شده که به معنی سرزمین خفته است. سیبیر در اصل اسم یه دژی از تاتارها بود که توی مرز رودهای توبول و ایرتیش قرار داشت. سیبری پر از جنگل و رودهای پر آب و دشت‌های یخزده است که سرمای شدید گاهن منفی 67 درجهش باعث شده که به سردترین منطقه مسکونی زمین تبدیل بشه. منطقه سیبری همیشه به خاطر وسعتش و دور از دست از بودنش پر از رمز و راز بوده. از داستانهای در مورد حیوانا و جونورهای عجیب و غریب گرفته تا رفت آمد فرازمینی ها. اما شاید عجیبترین اتفاقی که توی این منطقه از روسیه افتاد حادثه تونگوسکا باشه. تو 30 ژوئن 1908 ساعت 7:17 صبح مردم محلی ستونی از نور رو تو آسمون دیدند که به اندازه خورشید درخشان بود. حدود 10 دقیقه بعد یه چشمک براق بزرگ تو آسمون زده شد و صدای انفجار وحشتناکی تمام اون منطقه رو پر کرد. صدا به قدری مهلک بود که موجی ضربه‌ای تولید کرد و تقریبا تا 100 کیلومتر دورتر شیشه‌های خونه‌ها رو شکست. 100 کیلومتر دورتر. جایی که این انفجار رخ داد، منطقه جنگلی به وسعت 10,000 کیلومتر مربع بود. بزرگی این انفجار به حدی بود که تقریبا تو تمام ایستگاه‌های لرزه‌نگاری تمام اروپا و آسیا ثبت شد و امواج هوایی این انفجار تا آلمان و دانمارک و حتی بریتانیا هم رفت. نکته ترسناک ماجرا اینه که این انفجار یکی از مهیب‌ترین و قدرتمندترین انفجارهای تاریخ بوده. برآوردهای صورت گرفته نشون میده این انفجار قدرتی برابر با 15 مگاتون TNT داشته. این مقدار تقریبا به اندازه قدرت انفجار هسته‌ای قلعه براوه که توسط ایالات متحده تو اواخر فوریه 1954 آزمایش شد و تقریبا 1000 برابر قوی تر از انفجار هسته‌ای هیروشیما و 1/3 قدرت انفجار بمب تزاره که بزرگترین سلاح آزمایش شده توسط بشره که شوروی تو سال 1961 تست کرد که اتفاقا لرزش‌های این انفجار هم توی بریتانیا ثبت شد. یکی از شاهدهای حادثه میگه من کنار رودخونه روی صندلی نشسته بودم که یهو دیدم یه چیز آتشینی آسمون رو دو قسمت کرد. داشت بزرگ و بزرگتر میشد و مستقیما رفت توی جنگل و بعدش چنان احساس داغی و حرارت میکردم که انگار لباسم تو تنم آتیش گرفته بود. میخواستم لباسم از تنم در بیارم که نفهمیدم چی شد که یه صدای مهیبی اومد و بعدش چند متر به عقب پرت شدم. تمام شیشه های خونه خورد شد. زمین داشت میلرزید. باد داغ داشت پوست بدنم رو میسوزون. انگار که دنیا داشت تمام میشد. یه شاهد دیگه میگه موقع حادثه من و برادرم توی کلبه کنار رودخونه خواب بودیم که صدای بلندی شبیه سوت شنیدیم. بیدار که شدیم از کلبه اومدیم بیرون که دیدیم آسمون آتیش گرفته. تا بیایم بفهمیم چی شده یه انفجار خیلی وحشتناک رخ داد. انگار که یه بمب خیلی بزرگ منفجر کرده باشن. شدت انفجار به قدری بود که ما چندین متر اون طرف‌تر از کلبه پرت شدیم. وقتی به خودمون اومدیم از دور دیدیم که تمام درختای جنگل دارن تو آتیش می‌سوزن. انگار که خورشید اومده باشه پایین. از آسمون داشت آتیش می‌بارید. هوا به قدری داغ شده بود که نمی‌تونستم نفس بکشم. اون لحظه اصلا فکرشو هم نمی‌کردم که زنده بمونم. اما از نظر تلفات جانی این اتفاق فقط یک کشته داشت. خیلی جالبه نه؟ انفجار به این وسعت و بزرگی ولی فقط یک کشته. اما دلیل این تلفات کمون نزدیک به صفر اینه که این منطقه تقریبا خالی از سکنه بوده. اما در مورد خسارات این حادثه آمارها شدیداً شوکه کننده است. تقریبا 2000 کیلومتر مربع جنگل‌های تایکا به کلی پود شدن. چیز حدود 80 میلیون درخت کاملا از بین رفت. حتی تصاویری از درختای توی فاصله 60 تا 70 کیلومتری حادثه هستش که به خاطر موج انفجار تقریبا به صورت افقی در اومده بودن. تمام حیوانات و حتی حشرهای این منطقه تا فاصله 40 تا 50 کیلومتری به اضافه اون یه فرد گله‌دار بخت برگشته و گلش به کلی خاکستر شده بودن. اما بعد از حادثه اولین دلیلی که دهن به دهن داشت بین مردم میچرخید این بود که یه شهاب‌سنگ خیلی بزرگ با زمین برخورد کرد و باعث شده که همچین خرابی وحشتناکی به وجود بیاد. اما یا واقعا یه شهاب‌سنگ میتونسته همچین خسارت وحشتناکی به وجود بیاره؟ واسه اینکه بهتر بفهمیم دلیلش واقعا این بوده یا نه، بیا یه نگاهی به خود شهاب‌سنگ‌ها بندازیم. شهاب‌سنگ ها قطعه‌های جامدی سنگی و فلزی از بقایای بجا مونده از جرم‌هایی مثل دنباله‌دارها، سیارک‌ها یا شهاب‌سنگ‌های دیگه که تو فضای بیرونی جو زمین شکل می‌گیرن. گاه هم پیش میاد که تعاملات گرانشی این اجرام رو به سمت مدار زمین بکشونه و بعد از گذشتن از جو اگر تحت تأثیر استحکاک شدید و فشار و تعامل شیمیایی با گازهای اتمسفری و حرارت شدید و حتی خورد شدن از بین نرن به سطح زمین برخورد میکنن. البته بیشتر این شهاب‌سنگ‌ها قبل از برخورد با سطح زمین توی جو از بین میرن یا حداقل اینکه به ذرات ریزتری تبدیل میشن. اخترشناسا به نمونه‌های نورانی شهاب‌سنگ‌ها که به خاطر آتیش گرفتن توی جو درخشنده میشن میگن آذرگوی. زمین‌شناسا هم آذرگوی‌ها رو شهاب‌سنگ‌هایی میدونن که تأثیر جو رو تحمل کرده باشن و به قدری بزرگ باشن که بتونن بعد از برخورد یک دهانه برخوردی به وجود بیارن. حالا دهانه برخوردی چیه؟ دهانه برخوردی توی ستاره شناسی به فرو رفتگی، حفره یا گودالی تو خاک اجرام آسمانی مثل زمین که در اثر برخورد شهاب‌سنگ پدید اومده باشه میگن. اما نکته اینجاست که توی حادثه تونگوسکا هیچ دهانه برخوردی وجود نداشت. به خاطر همین روزنامه‌های بین‌المللی از شهاب‌سنگ رد شده بودن و تا مدت‌ها دلیل این اتفاق رو فوران آتش فشانی اعلام می‌کردند. حتی دانشمندا و زمین‌شناسا هم به خاطر مشکلاتی که از نظر سیاسی تو روسیه بود و نمی‌تونستن به سیبری سفر کنن، طبق شنیده‌ها و حدس‌های خودشون این اتفاق رو به خاطر تأثیرات جوی می‌دونستن. حتی بعضی‌هاشون اتفاق رو نتیجه آزمایش هسته‌ای می‌دونستن. مردم عادی هم که طبق همون افسانه‌های قدیمی در مورد سیبری اعتقاد داشتن این حادثه به خاطر فرود سفینه‌های فضایی توی این منطقه رخ داده. اما بد نیست بدونید که تا 9 سال بعد هیچ جنبنده دیگه پاشو توی اون ناحیه نذاشت. تازه بعد از تقریبا 2 دهه بود که دانشمندا و زمین‌شناسا تونستن خودشون رو به اون منطقه برسونن و اجازه تحقیقات بگیرن. کولیک و گروهش اولین کسایی بودن که برای بررسی موضوع به منطقه وارد شدن. با وجود اینکه 20 سال از اتفاق میگذشت اما هنوز هم شواهد حادثه کاملا نشون میداد که چه فاجعه‌ای توی این ناحیه اتفاق افتاده. The first expedition to reach Tunguska was headed by Russian mineralogist Leonid Kulik.
When the initial expedition got to the Tunguska area in 1927, the natives were reluctant to show the scientists into the region because they thought the god Agni had devastated the area because of the wickedness that was going on, and he had destroyed the trees, killed the animals.
Kulik eventually convinced locals to direct him to the blast location, believing a meteorite had caused the massive explosion. Kulik assumed he would find a crater at the point of the meteorite's impact. To his surprise, there was none.
He looked for meteorite samples on the ground, because often when an object hits the Earth, it throws up debris, and the debris is recoverable around the edges of the crater. But of course, he didn't find that either.
What Kulik discovered has stirred UFO debate for decades. At the blast's epicenter was a frozen swamp with an untouched clump of fully grown trees in the middle. Circled around the grove, 10 million dead trees lay in a symmetrical ring, seemingly mowed down by a cosmic scythe.
So here we have an enormous blast site with no crater, no fragments or meteorites around the rim of the crater, and this radial pattern of burnt trees knocked down for some 20 miles in all directions.
In the years that followed, others traveled to Tunguska to study the unusual occurrence.
There might have been fruits obtained by labors of another expedition sent by the head of the Soviet secret police in the late 1940s. But all we know is that such expedition existed. We do not know what has happened to the items and information it collected.
اولین دلیلی که گروه کولیک اعلام کرد برخورد شهاب سنگ بود. ولی خب نه خبری از بقایای شهاب سنگ بود و نه محل برخوردی. اما کولیک احتمال میداد که زمین‌های باتلاقی سیبری بقایای شهاب سنگ‌های احتمالی رو تو خودشون بلعیدن. بعدا هم تو سال 1938 گفته بود که احتمال میده بقایای این شهاب سنگ توی یکی از باتلاق‌هایی که حدود 25 متر عمق داره فرو رفته باشه و وزن تکه‌های این بقایا تا 200 تن هم برسه. اما بعدش پژوهشگرای روسی دلیل دیگه‌ای آوردن. با توجه به اینکه هیچ بقایایی کشف نشده بود، اونا گفتن که این اتفاق به خاطر برخورد یه دنباله‌دار بوده. از اونجایی که دنباله‌دارا مثل شهاب سنگ‌ها از سنگ و فلز نیستن، از یخ ساخته شدن، این نظریه داده شد که این دنباله‌دار بعد از عبور از جو شروع به تبخیر شدن کرده و بعد از رسیدن به سطح زمین به کلی ذوب شده و از بین رفته. فرضیه بعدی زمین‌شناسا انفجار گاز طبیعی بود. یعنی چه جوری؟ اینجوری که 10 میلیون تن گاز طبیعی از درون پوسته زمین نش کرده، بعد در مسیر باد قرار گرفته، در نهایت هم با یه منبع احتراق مثل صاعقه هم انفجاری به این بزرگی رو به وجود آورده. این نبود شواهد کافی به قدری زمین‌شناسا و دانشمندا رو گیج کرده بود که دائما داشتن نظرهای مختلفی میدادن. حتی گفته شد که ممکنه دلیل این اتفاق برخورد ماده و پادماده باشه که باعث تولید همچین انرژی وحشتناک و مخربی شده. بعضی دیگه کلن وارد فاز فیلم‌های علمی تخیلی شده بودن. حتی گزارشی توی مجله معتبر نیچر منتشر کردن که میگفت دلیل این اتفاق برخورد زمین با یه سیاه‌چاله بزرگ بوده که البته با واکنش شهید پژوهشگرام همراه بود. معمولاً اینجور وقتا که همچین اتفاقای عجیبی میفته و شواهدی هم برای مشخص کردن دلیلش وجود نداره، طرفدارهای تئوری‌های توته و افراد خیال پرداز وارد عمل میشن که اتفاقاً این افراد هم خودشون آدم‌های مهمی چه تو عرصه علم و چه تو عرصه سیاست و غیره. یکی از دلیل‌هایی هم که باعث به وجود اومدن همچین نظریه‌ای شده بود این بود که چندین دهه از این اتفاق می‌گذشت و هنوز هیچ دلیل قانع کننده اعلام نشده بود. شاید دلیل این تأخیر این بوده باشه که تا اون تاریخ هیچ شی خارجی با سرعت 20 کیلومتر بر ثانیه و قدرت 15 مگاتون TNT وارد جو نشده بوده که بدون به جا گذاشتن ردی از برخورد اونم با این حجم وحشتناک از خرابی ناپدید باشه. شاید بد نباشه بدونید که اجرام آسمانی تا اندازه یک زمین فوتبال به راحتی تو جو زمین از بین میرن. با توجه به این موضوع الان دیگه میتونید یه تصویرسازی از اندازه جرمی که داریم ازش صحبت میکنیم و جف هم نتونسته بود جلوشو بگیره داشته باشید. تو سال 1958 تو جریان سفر گروهی از محققان به منطقه بقایای ذرات سیلیکات و مگنتیت تو خاک پیدا شد. توی تحقیقات بعدی هم مقدار خیلی زیادی از نیکل پیدا کردن. نیکل هم از مهمترینشون هایی چیه؟ شهاب سنگ. ولی بازم این نظریه به صورت کامل مورد قبول واقع نشد. بعضی اعتقاد دارن با توجه به اینکه بارش‌های شهابی یه امر طبیعیه و زمین تو گذشته هم سابقه برخورد شهاب سنگ‌ها رو داشته و اتفاقا یکی از دلایل انقراض دایناسورها هم همین برخورد شهاب‌ها میتونسته باشه، این نیکل‌ها هم یادگاری‌های شهاب‌های قدیمی‌اند. اما با این وجود در آخر هم دیگه شهاب سنگ اصلی‌ترین متهم به پرونده شد. سال 1988 آندری زلوبین زمینشناس روس اعلام کرد که چند قطعه از شهاب سنگ تونگوسکا را توی سفر اکتشافی خودش پیدا کرده و گفت این سه تا قطعه سنگ را توی رودخونه نزدیک محل اصابت پیدا کرده که روی اونها رد ذوب شدگی و فرو رفتگی‌هایی هستش که به خاطر عبور شهاب سنگ از اتمسفر روش ایجاد شده. اما تو دهه 90 میلادی لوکا گاسپرینی پژوهشگر دانشگاه بولونیای ایتالیا به دریاچه چکو توی سیبری سفر کرد. دریاچه چکو تو فاصله 8 کیلومتری محل انفجار قرار داره و لوکا اعتقاد داره که این دریاچه دهانه برخوردی شهاب سنگه و ادعا کرده که توی هیچ کدوم از نقشه‌های قبل از سال 1908 همچین دریاچه‌ای وجود نداشته و این دریاچه قطعاً به خاطر برخورد شهاب سنگ به وجود اومده. اون معتقده که میشه یه قسمت بزرگی از شهاب سنگ رو توی عمق 10 متری این دریاچه پیدا کرد و اگر دولت روسیه بخواد میتونه این کارو به راحتی انجام بده. اما این ایده هم بعدها مورد زن قرار گرفت. چون گفته میشه که اطراف دریاچه درختای پیر سالمی هستن که اگه برخوردی تو این ناحیه اتفاق افتاده باشه باعث نابود این درخت ها هم میشده. دلیل دیگه این که میگفتن که مثلا این که چرا این دریاچه توی نقشه‌های قبل از سال 1908 نبوده، خب اینه که تا اون زمان به خاطر دورافتادگی این منطقه این دریاچه هنوز کشف نشده بوده. ولی توی سال 2013 گزارش منتشر شد که تقریبا به تمام این گمانه‌زنی‌های یک قرن گذشته تا حدودی پایان داد. یک گروه تحقیقاتی به سرپرستی ویکتور کواسنیتسیا پژوهشگر آکادمی علوم اوکراین اعلام کرد که با بررسی‌هایی که انجام داده ردپای شهاب سنگ رو توی تمام نمونه‌های جمع‌آوری شده پیدا کرده. این نمونه‌ها حاوی مواد معدنی لونستالیت بودند که ساختار کریستالی مثل الماس دارند. این ماده معدنی وقتی تشکیل میشه که یک جرمی حاوی گرافیت مثل شهاب سنگ با زمین برخورد کنه. ویکتور با قاطعیت اعلام کرد که این اتفاق فقط و فقط به وسیله شهاب سنگ رخ داده و هیچ اتفاق ماورا طبیعی در کار نبوده. از نظر اون مشکل اصلی این بوده که تمام قرن گذشته پژوهشگرا دنبال قطع سنگ‌های بزرگ از شهاب سنگ بودن و دنبال نمونه کوچکتری مثل نمونه‌های اونا نمی‌گشتن. بعد از اینم نظریه دیگه اعلام شد که البته تکمیل کننده همین تحقیقات بود و تقریبا تا حد زیادی معمای تونگوسکا رو در مورد اینکه چرا هیچ دهانه‌ای برخوردی پیدا نشد حل می‌کرد. با بررسی دقیق‌تر درختان محل حادثه مشخص شد که الگوی انفجار به شکل عمودی و به سمت پایین بوده و درخت‌ها به صورت عمودی و در لحظه پود شدن و پایین ریختن و درخت‌های دورتر هم به صورت افقی در اومده بودند. این یعنی چی؟ یعنی اینکه این انفجار در واقع تو هوا و در ارتفاع 5 تا 10 کیلومتری از سطح زمین رخ داده و به خاطر همینه که هیچ دهانه برخوردی پیدا نشده و فقط آثاری از مواد موجود تو شهاب سنگ تو منطقه پیدا شده. در حقیقت داستان به این شکل بوده که وقتی شهاب سنگ داستان ما که اتفاقا بزرگترین شهاب سنگ وارد شده به جو زمین در طول تاریخ هم بوده وارد جو میشه و به خاطر سرعت بسیار بالایی که داشته و همینطور انرژی جنبشی شدیدی که به وجود آورده شدیداً در حال سوختن بوده، قبل از اینکه به سطح زمین برخورد کنه تو ارتفاع 5 تا 10 کیلومتری از سطح زمین منفجر میشه و حرارت و موج حاصل از این انفجار همچین حجم بزرگی از خرابی رو به بار میاره و تقریباً 2000 کیلومتر مربع از سطح زیر خودش رو کلاً پودر میکنه، تقریباً شبیه همون کاری که یک بمب اتم انجام میده. برخورد اجرام آسمانی با زمین همیشه یکی از نگرانی‌های اصلی دانشمندان بود. تقریبا تمام جرم‌های کیهانی که نگرانی بابت برخوردشون با زمین وجود داره دائما تحت نظر اخترشناسا قرار دارن. شهاب‌سنگ‌ها و دنباله‌دارا تقریبا هر روز با حداقل سرعت 11 کیلومتر بر ساعت وارد جو زمین میشن که تقریبا اکثرشون به سطح زمین نمیرسن. سال 2013 شهاب‌سنگ چلیابینسک با سرعت 54000 کیلومتر بر ساعت، یعنی تقریبا 44 برابر سرعت صوت، وارد آسمان روسیه شد. ولی قبل از برخورد تو جو متلاشی شد که البته باعث نگرانی های خیلی زیادی شده، چون شهاب‌سنگ هایی از این دست تقریبا هر 100 سال یک بار و شهاب‌سنگ هایی هم مثل تونگوسکا تقریبا هر 1000 سال یک بار وارد جو می شدن که الان فاصله زمانی همچین اتفاقهایی تقریبا 10 برابر کمتر شده. کالینز معتقده که جای نگرانی نیست، چون بیشتر مساحت زمین رو اقیانوسا پر کردن و جو زمین هم جلوی برخورد شهاب‌سنگ ها رو تا حد زیادی می گیره. اما کوواسنیتسیا نظر دیگه ای داره و میگه اگر حادثه تونگوسکا توی منطقه مسکونی یا حتی توی کلان شهرها اتفاق افتاده بود، خسارات و تلفات این حادثه چندین برابر حادثه ای مثل هیروشیما میشد و فاجعه ای به بار می اومد که بشر شاید تا ده ها سال و یا شاید حتی تا چندین قرن دیگه نتونه به زندگی عادی قبل خودش برگرده. شنیدید اپیزود 9 رافکست بود که تو اواخر مرداد 98 منتشر شده. رافکست رو میتونید از تمام اپ‌های پادگیر و هر جای دیگه که بشه پادکست شنید، مثل ناملیک، پادینه، تهران پادکست و پادکده بشنوید. عکس‌ها و فیلم‌ها و مستندهای خیلی جالبی از این اتفاق هست که به همراه فایل صوتی با یکی دو روز تأخیر توی تلگرام رافکست با آیدی رافکست میذارم که میتونید برید و ببینید. حتما اینستاگرام و توییتر رافکست رو هم دنبال کنید و نظر خودتون رو در مورد قسمت‌های مختلف پادکست به من بگید. آدرس اینستاگرام که همون رافکسته، آیدی توییتر هم رافکست با یه تی اضافه آخرش. ممنون که مثل همیشه تا انتها با من همراه بودید.